روز پیش کالای مدل و 7 کانتینر اومده بود، نه ثبت سفارش معتبر داشت و نه کد منشأ ارز. هنوز که هنوزه گمرک جلو این رو گرفته و اجازه ترخیص، یعنی اجازه ورود این کالا رو و ادامه مسیرش رو به گمرک شهریار تهران نداده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مرزهای زمینی ما و خاکی ما میاد ثبت سفارش چک میشه. قانون صراحتا اشاره کرده که کالای بدون ثبت سفارش نباید وارد کشور بشه، ولی یک کشتی 65 هزار تونی میاد در گمرک شهید رجایی یا بندر شهید رجایی بندر عباس پهلو میگیره، تمامی کالاهای گروه 4 رو تخلیه میکنه. این از ابتدا باید مورد بازنگری قرار بشه. کالایی که فاقد ثبت سفارش است اصلا اجازه حمل به کشور داده نشده،
گرفته بشه. بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای جمال اربنه.
خواهش منم، سلامت بشید.
خدا نگهدارت.
خدا
مورد واردات کالاهای ممنوعه با شگرد مختلف گفتگو کردم با آقای مهرداد جمال اربنقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران. احتمال دو برابر شدن یارانه 20 میلیون نفر موضوع گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار هست. شما همراه ما باشید، در موضوع برنامه مشارکت کنید و به ما بگید یارانه میگیرید یا نه، و به نظر شما افزایش دو برابری یارانه با توجه به مخارج این روزها کافی هست یا نه و چرا؟ سامانه پیامکی ما هم 30,036,37. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. صدای ما را از تهران، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. بریم سراغ پیامک آقا بیژن از شهر کرد که گفتن اگر یارانه 10 برابر هم بشه بازم دردی رو دوا نمی کنه. صف 911-67-12 گفتن دو برابر کردن یارانه یعنی تورم. ۱۳۵۰۳۶ گفتن از یارانه گرفتن انصراف دادم، ولی بعدن دیدم افرادی که ده ها برابر وضعشون از من بهتره یارانه میگیرن. به نظر من دهک های بالا حتما باید حذف بشن. شنونده عزیزمون واعظی از کرمان گفتن متاسفانه طبق تجربه این سالها افزایش یارانه باعث میشه تورم بیشتر بشه. شما هم همراه ما باشید، بگید آیا یارانه میگیرید یا نه، و دو برابر شدن یارانه نقدی رو مناسب میدونید یا نه. بریم سراغ خبر بعد که یک خبر بانکی هست و موضوعش اینه که تمام تراکنش‌های بانکی فاقد کد شهاب از فردا یعنی 5 بهمن ماه در ساتنا برگشت می‌خورن. بنابراین افراد حقیقی یا حقوقی که کد ملی یا شناسه ملی خودشون رو به بانک اظهار نکرده باشن نمیتونن از این خدمات بهره‌مند بشن. در این باره گفتگو میکنم با آقای محمد علی بخشی زاده، کارشناس فناوری اطلاعات بانکی. آقای بخشی زاده سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین فهیم رادیو اقتصاد.
متشکرم. آقای بخشی زاده بفرمایید کد شهاب چی هست و افراد چطور میتونن این کد رو دریافت بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من برای پاسخ به سوال شما ابتدا باید تعریف داشته باشم از سامانه نهاب.
بله.
ببینید، سامانه نهاب خیلی وقت هست که توسط بانک محترم مرکزی ایجاد شده جهت نگهداری اطلاعات مشتریان بانکی. در واقع این سامانه ارائه اطلاعات و استعلاماتی که بانک ها با ارگان های مختلف نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت ها، اداره پست، نیروی انتظامی و بقیه ی ارگان های مرتبط هست از طریق این سامانه انجام میشه. حالا یکی از وظایف این سامانه نهاب در واقع ارائه کد شهاب برای مشتریان هست. حالا کد شهاب چی هست؟ ببینید، کد شهاب یک کد 16 رقمی هست، مشابه شناسه ملی هر فرد یا همون کد ملی در نظام بانکی. یعنی هر شخصی در نظام بانکی یک کد 16 رقمی
مخصوص به خودش داره،
منحصر به فرد مخصوص به خودش داره که خیلی هم لزومی نداره بدون این کد چی هست. چرا؟ چون فقط کاربردش برای سیستم‌های بانکی است و در نظام بانکی استفاده میشه. اینکه حالا هر شخصی بخواد این کد رو بدونه میتونه، ولی اینکه لزومی داشته باشه که حتما این کد رو داشته باشه همراهش یا جایی بخواد استفاده
لازم
کنه
لازم نمیشه.
اونجا لازم نیست. فقط اتفاقی که میفته چی هست؟ بانک مرکزی بالاخره در راستای یک پارچگی اطلاعاتش و مبارزه با پولشویی و بقیه مواردی که دستگاه ناظر برای بانک‌ها تعیین کرده، الزام کرده که از فردا برای تراکنش‌های ساتنا این کد شهاب الزامی هست. حالا چه کسانی مشکل برمیخورن با در واقع این اتفاقی که فردا قرار هست بیفته؟
بله.
افرادی که به هر نحوی در یکی از بانک‌هایی که حساب دارن اطلاعات هویتیشون کامل نیست، یعنی کد ملی، آدرس منزل، در واقع کد پستی و سایر اطلاعات هویتی که هر شخصی در یک بانک داره، اگر این اطلاعات در اون بانک خودش کامل نباشه، در هنگامی که میخواد تراکنش ساتنا بزنه این کد شهاب از طریق سامانه نهاب برگشت داده نمیشه و این تراکنش خطا میخوره. نمیدونم تونستم پاسخ شما رو بدم.
بله، بسیار خوب. حالا علت گرفتن چنین تصمیمی اصلا چی هست؟ این اطلاعات کامل بشه مثلا چه اهمیتی داره و چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی رو گرفته؟
بله، من یه اشاره البته در پاسخ قبلی که دادم کردم.
بله.
ولی در مجموع این هست که ببینید، وقتی که این اطلاعات کامل نباشه مفهومش این هست که یک شخصی که داره تراکنش بانکی انجام میده بدون هویت داره این کار رو انجام میده. یعنی تراکنش های بانکی بدون هویت و فاقد هویت و فاقد اطلاعات هویتی داره در سیستم بانکی گسترش پیدا میکنه که خب این خیلی خطرناک است. و اتفاقات دیگه‌ای که موجب سوء استفاده داره میشه الان متاسفانه از سایت‌های
که یک موردش رو اشاره کردید ممکنه پولشویی باشه.
بحث پولشویی هست، سایت‌هایی که متاسفانه دارن برای استفاده‌های نامربوط استفاده می‌کنن، مثل بحث سایت‌های قمار و بقیه مواردی که به نوعی تراکنش‌هایی داره استفاده میشه در سیستم بانکی که از اطلاعات هویتی استفاده نمی‌کنن. اینها مشکلاتی درست خواهد کرد. در آینده هم سازمان‌های دیگه مثل اداره مالیات و بقیه سازمان‌ها حتما از این سامانه استفاده بهتری خواهند کرد و این تکمیل اطلاعات و یک پارچگی اطلاعات حتما به جریان در واقع ثبات در سیستم اطلاعاتی کشور حتما کمک خواهد کرد.
آقای بخشی زاده، افرادی که اطلاعاتشون ناقص هست مثلا مثل کد ملی که شما اشاره کردید یا موارد دیگه، کد پستی یا نشانی منزلشون و اینجور موارد، اینها فقط فردا مهلت دارن که این اطلاعات رو تکمیل بکنن؟
من البته اجازه میخوام که یه آماری خدمت شما عرض بکنم، چون من امروز فرمودن مصاحبه هست، یه اطلاعاتی از سیستم بانکی گرفتم. فکر میکنم اونطور که من دیدم در بین بانک‌ها حدود شاید کمتر از 3% الان بانک‌ها مشکلاتی در این خصوص دارن، یعنی بالای 97-98% تمام بانک‌ها اطلاعات هویتی مشتریانشون رو گرفتن و این شامل افراد خیلی محدودی میشه. من بخوام مثال هم بزنم، بالاخره ببینید ما در سیستم بانکی یک بخشی داریم به عنوان مثلا افتتاح حساب گروهی، شاید نهادی سازمانی برای کارمندان خودش، مشتریان خودش یا بقیه نهاد اومده در واقع افتتاح حساب گروهی کرده باشه،
یا مثلا مجتمع های مسکونی که
ممکنه بله
افتتاح حساب گروهی.
میخوام اینو عرض بکنم که هر شخصی که خودش مراجعه کرده به بانک و حسابش رو باز کرده قاعدتا از این قاعده مستثنه، یعنی حتما اون کاربر شعبه اطلاعات هویتی فرد رو گرفته. اینها موارد محدودی هستش که ممکنه اتفاقاتی بیفته، قطعا دامنه شمولش برای همه مردم نخواهد بود.
خب پس از مهلت هم بفرمایید.
بله دیگه از فردا. در واقع کسانی که میگم
فقط یک روز مهلت دارن.
بله
همین فردا.
نه خب این در واقع خبر رو شاید خیلی وقته که آقای دکتر محرمیان معاون محترم،
پس در واقع این پایان مهلت میشه فردا.
بله پایان مهلت این در واقع خبر فکر میکنم شاید یک ماه هستش که هم از صدا و سیما هم از سایر جرایید اعلام شده.
تمدید نخواهد شد؟
من اطلاعی ندارم، یعنی اگر هم قرار باشه تمدید بکنن حداقل تا این لحظه میدونم که بنای بر تمدید این مهلت نیست. اگر هم باشه احتمالاً دیگه امروز باید توسط نهادهای مربوط اعلام بشه.
تشکر میکنم آقای بخشی زاده از توضیحات خوبتون.
سلامت باشین، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
درباره تراکنش‌های بانکی فاقد کد شهاب که از پس فردا احتمالاً در ساتنا برگشت خواهند خورد گفتگو کردم با آقای محمدعلی بخشی‌زاده، کارشناس فناوری اطلاعات بانکی. نظر شما شنوندگان عزیز درباره موضوع گفتگوی ویژه امروز چی هست؟ میخواییم احتمال دو برابر شدن یارانه برای 20 میلیون نفر رو بررسی کنیم. شما چی میگید؟ به نظر شما افزایش دو برابری یارانه کافی هست؟ چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367. خب سپیده خانم از تهران گفتن که یارانه پردرآمدها حذف بشه بقیه 5 برابر بگیرن. صف 915-0523 گفته که اگر یارانه رو 2 برابر و جلوی تورم رو بگیرند هزینه گرانی نان رو دادن. پنجاه روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی گذشت. به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی رو به تصویب رسوند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشه. اما با وجود گذشت بیش از 50 روز از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور، هنوز وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمتگذاری نکرده. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای مهدی کاظم نژاد، مشاور وزیر جهاد کشاورزی. آقای کاظم نژاد سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای کاظم نژاد صدای من میشنوید؟ خب هنوز ارتباط ما با آقای کاظم نژاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی برقرار نشده. میخوایم در مورد قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی صحبت بکنیم با ایشون. شما شنوندگان عزیز هم همراه ما باشید. اگر در مورد این موضوع نظری دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 30,000-3637 نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای مهدی کاظم نژاد مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی روی خط برنامه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاظم نژاد.
سلام، من شما خوبه؟
خیلی ممنون و متشکرم.
سلام دارم در خدمت شما هستم.
آقای کاظم نژاد بفرمایید قبلا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه جوری تعیین می‌شد؟
عرض کنم خدمت شما در قبل از قانون اصلاح تضمین خرید فرآیند تعیین قیمت تضمینی پیشنهاد وزارت جهاد می‌رفت توی شورای تحت عنوان شورای اقتصاد.
بله.
در شورای اقتصاد بعد از بررسی تو کمیسیون‌های مختلف به یک قیمتی می‌رسیدن و دولت به عنوان شورای جدید شورای اقتصاد اون رو ابلاغ می‌کرد و می‌شد اعلام قیمت تضمینی برای محصولات اساسی کشاورزی.
بله.
در شرایط فعلی این فرق کرده. حالا توضیح بدم اگر
چطور شد که تصمیم گرفته شد در مجلس که این قانون بله. اصلاح بشه؟ چه کاستی در قانون قبلی بود؟
ببینیم اون چی که اتفاق افتاده در قانون جدید اینه که نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در فرایند تعیین قیمت پررنگ‌تر شد.
بسیار.
به عبارت دیگر در اعضای این شورا که مجلس محترم شورای اسلامی تعیین کرده
بله.
حداقل 3 تا از تشکل‌های خاص به مرتبط با بخش کشاورزی شامل رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی روستای کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی و مهندسی کشاورزی منابع طبیعی، همچنین 2 تا کشاورز خبره که به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود عضو شورا خواهند بود به همراه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و 2 نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی. تفاوت این کار اینه که از این به بعد در این فرآیند تضمین
پس 3 نفر عضو از سوی دولت هم هستش توی این؟
بله بله هستن، ولی رئیس این شورا دیگه وزیر جهاد کشاورزی. ضمن اینکه قبلا بخش خصوصی هیچ نقشی در تعیین نهایی قیمت نداشتن، با این 3 تا نهادی که من عرض کردم به عنوان تشکل‌های خاص بخش کشاورزی با توجه به این قانون جدید عضو اصلی و دارای رأی این شورا شدن.
اون کشاورزای خبره رو کی تعیین میکنه؟
کشاورزای خبره هم طبق قانون باید وزیر جهاد کشاورزی تعیین کنه. ما البته یک آیین‌نامه تعیین کردیم، یک فرآیندی تعیین کردیم، ظرف 1-2 روز آینده احتمالاً تو این هفته 2 تا کشاورز خبره هم از طریق مجمع ملی خبرگان تعیین خواهد شد.
خب چرا با توجه به این که آقای کاظم نژاد 12 آذر ماه این قانون ابلاغ شده هنوز وزارت جهاد اقدامی برای تشکیل شورای قیمتگذاری نکرده؟
عرض کنم این فرمایش شما به لحاظ کلی درست، اما یک نکته‌ای وجود داره. تا مادامی که مجلس محترم شورای اسلامی 2 نفر نماینده ناظر رو معرفی نکند این اتفاق نخواهد افتاد. آخرین پیگیری که من کردم آخر هفته گذشته ظاهراً 2 نفر نماینده که از طریق کمیسیون کشاورزی معرفی شده بود در صحن علنی مجلس هم انتخاب شدن، رأی آوردن، با من زدن به وزارت خونه. امروز که پیگیری داشتم ظاهراً امروز به وزارت خونه تازه 2 نفر ناظر معرفی شد. علت تأخیر اصلی برای تشکیل جلسه منتظر
خب شما هم خودتون آماده نیستید که هنوز 2 تا کشاورز خبرتون رو مشخص نکردید.
کشاورز خبره ما کلا فرآیندش 10 نفر انتخاب کردیم، 2 نفر از بین انتخاب باش کار سختی نیست، اون یعنی فرآیندش تایید شده. ما به محض اینکه حالا امروز این نامه دیگه رسما دست ما برسه احتمال زیاد ظرف 10 روز آینده شاید هم زودتر جلسه اولیه شورای قیمتگذاری و سیاست‌های حمایتی ان شاءالله تشکیل خواهد.
به نظر میرسه که این اتفاق باید زودتر میافتاد آقای کاظم نژاد. شما دیگه نباید آخرین نفر میشدید.
توجه فرمایید ما مکاتبه کردیم با مجلس، مذاکره کردیم با مجلس، اون دوستان گفتن چون فرایند داره بعد از تعیین در کمیسیون باید بره تو صحن علنی دو تا رأی بدن. این مقدار ناشی از این فراینده هم بوده.
خب برحال الان هم باز اقدام شما هم 10 روز این کار رو به عقب میندازه دیگه. اگر شما دو تا کشاورز رو انتخاب کرده بودین، خب برحال ببینید از نظر این که بسیاری از محصولات کشاورزی مثل مثلا چغندر قند که خرید تضمینی داره، اگر قیمتش مشخص باشه کشاورزان ما با رغبت بیشتری
ممکنه اصلاحی داشت. اصلا شما یادتون باشه فعلا برای تعیین قیمت، چون شورای اقتصاد قبل از این قانون تعیین قیمت کرده مشخص، مگر اصلاحی وجود داشته باشه که بیاد تو شورا اصلاح بشه، یعنی از این بابت شما هیچ نگرانی نداشته باشه.
الان چه محصولاتی شامل قیمت گذاری میشن برای خرید تضمینی؟
کلیه محصولات اساسی که در قانون تضمین خرید 1368 و اصلاحی آن 1372 که در اون محصولات باقی و دامی هم به محصولات زراعی اضافه شد جز این قانونه که حدوداً بیش از 22.3 قلم کالا میشه
که فکر میکنم در رأسش گندم میشه دیگه.
گندم چون در قند جوز ذرت و الاخر تا مرغ و موارد دیگری که تو حوزه دامی و یا محصولات باقی شامل سیب، مرکبات و هم اقسام کالای دیگه که بریز در قانون مصوبه 68 و اصلاحی 72 رفی اومده همون باورچه.
خب بنا به گفته شما اگر 10 روز دیگه این شورا تشکیل بشه،
حد اکثر 10 روز
که
البته بجردی که نامه امروز دست خواه برسه که ما بگیریم، نامه رو از مجلس بگیریم بگر فرستادیم حالا انشاءالله گرسه.
فکر میکنید که با تشکیل این شورا چه تأثیری بر تولید محصولات کشاورزی ما در آینده شاهد خواهیم بود؟
من اعتقاد شخصیم اینه که این قانون طوری طراحی شده که وزن تولید کنندگان و بخش کشاورزی نماینده حامی تولید کنندگان تو این قانون زیاده و امیدواریم که اون اختلاف نظرهایی که قبلا وجود داشته و میرفته توی شورای اقتصاد مقدار با مشکلات تعیین نهایی قیمت مواجه میشد اینجا نشه، چون هم ناظرین مجلس هستن، هم سه تا تشکل هستی، هم دو تا سبره کشاورزی، هم وزیر جهاد عنوان رئیس این شورا به عبارت نقش شورای اقتصاد با رئیس دولت داره بازی میکنه. من امیدوارم که قطعا در فرآیند تعیین با حضور تشکلها و خود خبرگان کشاورزی قیمت متعادلتر و قابل قبول عموم تولید کنندگان باشه و قطعا در جهش تولید اثر خواهد.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای کاظم نژاد.
متشکرم.
خدا نگهدار. پنجاه روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی گذشته اما هنوز شورای قیمتگذاری تشکیل نشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی. درباره این موضوع گفتگو کردم با آقای مهدی کاظم نژاد، مشاور وزیر جهاد کشاورزی. احتمال دو برابر شدن یارانه برای 20 میلیون نفر موضوع گفتگوی ویژه امروز مجله خبری تحلیلی روی خط بازاره. همراه ما باشید، در موضوع برنامه مشارکت کنید، به ما بگید یارانه میگیرید یا نه و به نظر شما افزایش دو برابری یارانه کافی هست یا نه. سامانه پیامکی ما هم 30,367 در اختیارتون. بازار سرمایه یکی از بازارهایی هست که در این برنامه اونو رصد میکنیم.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
سلام عرض میکنم خدمت آقای تهانی، کارشناس بازار سهام و سرمایه، خوش آمدید.
سلام، سلامت باشید. سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
زنده باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
خب شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز یک روز بسیار خوب رو داره، 3% تا اینجای کار شاخص کل مثبت، رفتیم بالای 1,200,000، 1,219,254 واحدی شدیم و 35,276 واحد فرزندمون در بازار سرمایه قد کشید. این چند وقته انقدر بلند و کوتاه شده، مترمون هم خراب شده. پارسان، فولاد، فملی، شستا، کچاس، کل، تاپیکو بیشترین تاثیرگذاران مثبت بر روی شاخص. ارزش معاملات بالا نیست چون در برخی از سهام صف خرید قفل رو دارن، حدودا میتونیم بگیم که مثلا 7000 میلیارد تومان، 8000 میلیارد تومان ارزش معاملاتمون باشه که به نسبت روزهای قبل به نسبت خیلی کمتر هستش. بازارهای جهانی بسته هستن، قیمت‌ها متعادل بسته شد، فضای خوبی در بازار سرمایه اقتصادمون شکل گرفته که البته نمیدونیم این فضا با حضور مردم و اعتراضات اونها ربطی داره یا اینکه به صورت ارگانیک و طبیعی بازار سرمایه به شرایط خودش برگشته. خیلی کارشناسان میگن متاسفانه تأمین مالی در کشور و شرکت‌ها اولویت دومشون بازار سرمایه است، که اگر این باشه اتفاق بسیار بدی هستش. در خدمت شما.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای تخانی، با شما خداحافظی میکنه.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همراه ما باشید شنوندگان عزیز، بریم سراغ بازار سکه، طلا و ارز در همراهی با آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس این بازار. سلام بر شما آقای مؤمنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت تک تک شما سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم. همکار محترم، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم.
اونس طلا نسبت به آخرین قیمت خودش در پایان معاملاتی آخر هفته خودش حدود 17-18 سنت کاهش قیمت داشت، ولی نسبت به روز قبلمون حدود 10 دلار کاهش قیمت داشتیم، 1,855.86 دلار، ولی احتمال افزایش قیمت اونس داده شده. نقره با 25.49 دلار، پلاتین با 1,109.65، پلادیوم با 2,367.50 دلار، با فلش نموداری رو به بالا رفتن برای تعطیلات آخر هفته خودش. بازار طلای تهران دیروز با قیمت کاهشی قیمت خودش رو بست و در محدوده قیمتی آخرین قیمت معاملاتی تا قبل از غروب آفتاب 4,487,000 تومان بود که دیگه برای غروب رفته بود تو مایه 4,400,000. احتمالا امروز 4,380,000 فعالیت روزانه خودش رو شروع کنه. هر گرم طلای 18 یا با آخرین قیمت محدوده 1,995,000 تومان تا 1,000,000 تومان احتمال شروع قیمتیش هست. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام در محدوده 10,250,000 تا 10,300,000، سکه تر قدیم هم در محدوده 9,950,000 تومان، سکه نیم 5,620,000 تومان تا 50 تومان، سکه روب هم با محدوده 3,550,000 و سکه گرمی هم 2,220,000 تومان آخرین ثبت قیمتش بود. بازار ارز رو هم عرض کنم خدمت شما، صرافی ملی برای دلار آمریکا قیمتش رو کاهشی کرده حدود 127 تومان و با 22,528 تومان قیمت باشه. بازار آزاد در محدوده 22,700 میتونه باشه. یورو اروپا 27,449 تومان، پوند انگلیس 31,575 تومان، درهم امارات 6,293 تومان، لیر ترکیه 3,100 تومان، یوان چین 3,550 تومان، دلار کانادا هم با آخرین قیمت 18,250 تومان، دینار عراق هم 20.8 تومان ثبت قیمتی داشت. نفت سبک 51.19 دلار کاهشی بود. برنت هم 55.09 دلار، این هم کاهشی بود. نفت اوپک با 55.14 دلار آخرین ثبت قیمتی داشت. اگه سوالی باشه همکار عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما.
سلامت و پیروز باشید، لحظات خوشی داشته باشید. شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که در کنار ما هستید. در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه، خدمت شما عرض کنم که بعد از هشتک خبر ساعت 11 ما با گفتگوی ویژه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و این موضوع که احتمال داره که یارانه 20 میلیون نفر دو برابر بشه. بنابراین همراهی شما عزیزان رو طالبیم، دوست داریم که در موضوع برنامه مشارکت کنید، به ما بگید اصلا یارانه میگیرید یا نه و دو برابر شدن یارانه نقدی رو با توجه به مخارج این روزها مناسب میدونید و به قولی آیا دو برابر شدن یارانه نقدی میتونه کافی باشه و چرا. سامانه پیامکی ما 30,36,37 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز هست.